بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث رسید در این آیه شریفه اعتداء به کلام امام رضوان الله علیه در کتاب البیع. عرض کردیم که امام قدس سره می‌فرمایند که این آیه شریفه یک ظهور بدوی و ظهور ابتدایی در قصاص داره، در تقاص داره و برخی روی همین ظهور بدوی دیگه مسئله زمان را به طور کلی انکار کردن. برخی مثل مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مقاصد و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الفقاهه، اینها آمدن گفتن این آیه شریفه فقط دلالت بر تقاص داره و دلالت بر زمان نداره. امام قدس سره می فرمایند گرچه این آیه شریفه یک ظهور بدوی و ابتدایی در تقاص داره، اما ما میتونیم یک تقریبی رو ذکر بکنیم و بیانی رو ذکر کنیم که از این آیه زمان استفاده بشه. لذا اگر به کتاب امام مراجعه کنید، امام اصل ظهور بدوی آیه در تقاص را انکار نمی کند، ولی می فرماید ما می تونیم یه جوری تفسیر کنیم، تبیین کنیم آیه را و از او حکم زمان را استفاده بکنیم. باز به یه تعبیر دیگری که مطلب برای آقایون روشن تر بشود، برخی مثل مرحوم ایروانی و به تبعیشون مرحوم آقایی میگن این آیه فقط دلالت بر یک حکم تکلیفی دارد. آیه میگه اگر کسی به شما اعتدا کرد شما به او اعتدا کنید. آیه میگه اگر کسی به شما ظلم کرد شما هم در مقابلش یجوز لکم از ظلم و اعتداء. آیه فقط یک حکم تکلیفی جواز الاعتداء را بیان میکنه، اما دیگه از این آیه شریفه حکم وضعی زمان، حکم وضعی زمان یعنی بگیم الان ذمه این شخص مشغوله، حکم وضعی زمان از این آیه شریفه فهمیده نمیشه. ما از عبارت امام این استفاده رو میکنیم که امام میفرمان گرچه آیه ابتداعا ظهور در یک حکم تکلیفی دارد، اما ما میتونیم از دل این حکم تکلیفی یک حکم وضعی به نام زمان در بیاریم. به چه بیان؟ میفرماید که فمن اعتدا علیکم فاعتدو. این فمن اعتدا فاعتدو، فاعتدو یعنی شما حق اعتدا دارید. اعتداء به مثل، فاعتدوا به مثل ما اعتدا علیکم، شما حق دارید اعتداء به مثل را. اون وقت این حق اعتداء به مثل نمیشه مگر این که در رتبه سابقه بر او بر ذمه اون متعدی اول یک حق شما پیدا کرده باشید. نمیشه مگر اینکه سابقا اون کسی که اول اعتدا کرده ذمه او مشغول باشه. و هاذا معنی زمان، شما دنبال این هستید که زمان را استفاده کنید و هازا معنی زمان. تقریبا خب این مطلب که درسته، بسیاری از احکام وضعیه منتظر از احکام تکلیفی است. منتها شیخ انصاری این رو به نحو کلی قائله، در همه جا قائله، اما دیگران مثل امام و اینها کلیش رو قبول ندارن. خب لذا می‌فرماید این بیان بیانه برای زمانه. دیروز ما عرض کردیم با تمام دقتی که امام فرمودن، انصاف این است که از این حکم تکلیفی جواز الاعتداء ما اشتغال ذمه نمیتونیم استفاده بکنیم. از کجای این حکم تکلیفی اشتغال ذمه استفاده میشه؟ میگه اگر اعتداء کرد در مقابلش هم اعتداء بکن، اما اینکه ذمه اون کسی که اول اعتداء کرده مشغوله و این به عنوان زمان باشه، انصافش این است که از آیه شریفه استفاده نمیشه. و همین حرف در این که این استدلال رو ما به طور کلی کنار بگذاریم دیگه تمام میشه. یعنی ما در این بحث که آیا المثلی و یزمن و بالمثل و القیمی و یزمن و بالقیمه، اول باید اثبات کنیم که آیه شریفه دلالت بر زمان داره. اول باید مسئله اشتغال ذمه حل بشود، بعد بگیم خب حالا که ذمه مشغول شده، آیا ذمه به مثل مشغول شده یا به قیمت مشغول شده؟ اما اگر آمدیم گفتیم این آیه شریفه از اول دلالت بر حکم وضعی زمان ندارد، آیه میگه اگر کسی اعتداء کرد شما در مقابلش اعتداء کنید، منتها بیشتر از اون مقدار اعتداء نکنید، آیه همین مقدار رو میده، آیه ازش حکم وضعی زمان استفاده نمیشه، لذا دیگه به طور کلی از استدلال ساقط میشه. خب چرا؟ اون رو هم قائل هستیم حتی در همین آیه. چرا؟ خب حالا ترتیب فنی بحث رو دقت کنیم. اگر کسانی مثل مرحوم ایروانی، مثل مرحوم آقای خویی و ما هم از این دو بزرگوار تبعیت کردیم، گفتیم این آیه شریفه دلالت بر حکم وضعی نداره، دیگه بحث تمام میشه. دیگه ما اینکه بیاییم بحث کنیم آیا از آیه استفاده میشه زمانه در مثلی به مثل، در قیمی به قیمت، جایی برای اون نیست. اما کسانی مثل امام رضوان الله علیه که از آیه مسئله زمان را استفاده کردن، آیا اینها بالاخره در استدلال به آیه چی میگن؟ آیا آیه رو برای ما نحنفی تمام میدونن استدلال به آیه رو؟ امام میفرماید خیر، میفرماید ولو ما آمدیم یه تقریبی را ذکر کردیم که چطور از دل این حکم تکلیفی حکم وضعی زمان به دست میاد، اما ما استدلال به این آیه رو قبول نمی کنیم. چرا؟ می‌فرماید اولا این آیه شریفه در سیاق آیات حرف واقع شده. وقتی شما همون سوره مبارکه بقره رو ببینید، لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. چون این آیه در سیاق آیات و در خلال آیات جهاد واقع شده، آیه اصلا مربوط به جنگه، میگه اگه در جنگ اونا اعتدا کردن شما بیشتر از اونا اعتدا نکنید. این نکته رو هم عرض بکنیم، ما قبلا که آیه رو معنا کردیم گفتیم آیه مماثلت در مقدار دلالت داره. باز مماثلت در مقدار رو معناش دقت کنید. معنای مماثلت در مقدار یعنی بیش از اونا اعتدا نکنید. اگر اونا با شما جنگ دارن، شما نرید سراغ خانه و کاشانه زنشون، اهلشون. بیش از اونا اعتدا نکنید. اما معناش این نیست که اگر اونا یه تیر انداختن شما یه تیر بندازید، اونا یه نفر کشتن شما یه نفر بکشید. حالا امام می‌فرمان این آیه در خلال آیات جهاده. حالا که در خلال آیات جهاد هست، در نتیجه ارتباطی به ما نحن فی نداره. اجازه من عرضمو بالا ذکر میکنم قبل از اینکه ما داریم قسمت به قسمت کلام امام رو پیش میریم و تحلیل میکنیم. مسئله حکم وضعی و زمانش رو عرض کردیم. حالا این مطلب ایشون آیا درسته یا نه؟ آیا به صرف این که این آیه شریفه در خلال آیات جهاد آمده، آیا ما باید بگیم آیه به طور کلی دیگه در باب قصب و مال و اموال و تعدیه در اموال و اینها جریان نداره؟ دو تا نکته ما در اینجا داریم. نکته اول، آن اگر در ذهنشون باشه، ما قبلا قرینه سیاه در قرآن رو چه کردیم؟ انکار کردیم، عرض کردیم این به نحو موجبه کلیه ما قبول نداریم که سیاه در قرآن قرینیت دسته باشه. آیه تطهیر، آیه قبلش مربوط به زنهای پیامبره، آیه بعدش مربوط به زنهای پیامبره، اما خود آیه تطهیر شامل زنهای پیامبر نمیشه. و شواهدی بر این مدعا در بحث‌های متفرق فقه و اصولمون ذکر کردیم. این اولا. ثانیه، حالا عرض کنم، ما همین عرض کنم. ثانیه، ما به نحو موجبه جزئیه در بعضی از موارد قبول کردیم. حالا اگر امام بخوان بفرمان خب اینم یکی از اون موارده، اینم یکی از اون موارده که هیچ مانعی برای قرینیت سیاق در اینجا وجود نداره، جواب ما این است که چرا اتفاقا در اینجا درست این فا فای تفریعه، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدوا علیکم، اما یک ضابطه کلی رو داره بیان میکنه. قبلا لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، الشهر الحرام بالشهر الحرام، الحرمات قصاصون، اینا رو بیان کرده خداوند. بعد یک ضابطه کلی داره بیان میکنه، فمن اعتدا علیکم، بگیم هر چی که صدق اعتدا بکنه، جنگ یه مصداق برای اعتداست، قصب یه مصداق برای اعتداست، مال انسان را از بین بردن و اتلاف کردن یه مصداق برای اعتداست، اینا مصادیق برای اعتداست، اینا مصادیق برای اعتداست. این به عنوان کلیه. ولذا اگر شما تفسیر مرحوم طبرسی رو ببینید، در ذیل اون آیه و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به در سوره نحل آیه 126، اونجا چون در ذیل تفسیرش دارد و قیل ان الآیت عامتون فی کل ظلم که قصب و نحوه، آیه عمومیت داره، هر ظلمی رو شامل میشه. شما در یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، این در ذیل آیات چی وارد شده؟ صوم وارد شده. فمن کان منکم یا ومن کان منکم مریضن او علی سفر فعدتون من ایام اخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خب یه ضابطه کلیه، کسی فقیه نیامده اینو اختصاص به صوم بده یا اختصاص به عبادات بده. یرید الله بکم الیسر، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اونم این ضابطه کلیه. خب اگر ما بیایم بگیم آه در اینجا فمن اعتدا علیکم ضابطه کلیه، اختصاصی به حرب نداره، اختصاصی به جنگ نداره، اختصاصی به جهاد نداره. این هم عرض میکنم که مطلب دومی که در اینجا فرمودن. حالا عرض میکنم میرسیم به اون کلامش. در مطلب سوم اجازه من مطلب ایشون رو تمام بکنم. مطلب سومی که در کلام امام وجود داره، خدمت آقایون قبلا عرض کردم وقتی به کلماتی مثل امام، محقق اصفهانی، محقق خویی، اینا آقایون میرسن، کلام رو به قول امروزی ها آنالیز باید بکنی. یعنی چند تا مطلب اساسی امام فرموده در اینجا، چند تا مطلب اساسی مرحوم محقق اصفهانی داره، این مطالب رو جدا کنید. بعد وقت یکی یکی روش انسان بحث میکنه. مطلب اول امام امروز این بود که از حکم تکلیفی، حکم وضعی زمان استفاده میکنیم، اشکالش رو بیان کردیم. مطلب دوم این بود که این آیه در خلال آیات جهاد دو اشکال برای ذکر کردیم. مطلب سومی که فرمودن میفرمایند که حالا در فرضی که ما بپذیریم در این آیه شریفه اختصاص به حرب داره، یا بگیم به خاطر کبرای کلی اختصاص به حرب نداره و حرب فی مورد آیه داخله، یعنی یکی از مصادیقش که داخله در مورد آیه است، اما میفرمان اشکالی که در اینجا وجود داره این است که ما مماثلت در مقدار یا مماثلت در معتدابه را نمیتونیم بگیم خداوند در اینجا اراده کرده. اینجا عبارت امام یه مقداری استراب داره. اول میفرمان لا یمکن ارادت المثلیه فی المعتدابه، در زیرش میفرمان فلا یراد المماثله فی المقدار. این شما رو به اشتباه نیندازه، ولی که ما قبلا مماثلت در اعتدال، مماثلت در مقدار، مماثلت در معتدابه، مماثلت در کیفیت، همه اینا رو توضیح دادیم برای شما. مراد ایشون از این عبارت لا یمکن ارادت المثلیه فی المعتدابه همون مقداره. می‌فرمایند ما بر فرضی که بگیم آیه شریفه کبرای کلیه، بالاخره هر یکی از مصادیقشه، حالا که هر یکی از مصادیقش هست، آیا میتونیم بگیم این مثل در اینجا مراد مماثلت در مقدار یا در معتدابه؟ می‌فرمان خیر. چرا؟ می‌فرمان اگر مماثلت در مقدار باشه لازمش اینه در جنگ دشمن اگر یک تیر انداخت شما هم یک تیر بیندازید، دشمن اگر زد به دست یکی با شمشیر شما هم به دست او با شمشیر بزنید، در حالی که مسلمی مطلب باطلیه. جنگ که اینطوری انجام نمیشه، انسان منتظر باشه او یه تیر بیندازه شما هم یه دونه تیر بیندازید، او به دست شما با شمشیر بزنه شما با دست با شمشیر به دست او بزنید، اگه این باشه اصلا جنگ واقع نمیشه. جنگ این است که او میزنه شما باید بیشتر بزنید، بیشتر مقاومت کنید تا بتونید پیروز بشید. لذا به امام عرض کنید پس شما مماثلت در این آیه شریفه رو چی معنا میکنید؟ میفرماید تو این آیه خداوند فقط میخواد اصل اعتدا رو بیان بکنه. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم، فقط میخواد بفرماید اگر ان اعتدوا علیکم فاعتدوا، همین مقدار. اما دیگه مماثلت در مقدار یا مماثلت در معتدابه رو دلالت نداره. خب اینجا ما قبلا از اون مطالبی که قبل گفتیم اشکالی که بر این قسمت فرمایش امام وارد میشه روشن میشه. یک، ما اصلا گفتیم در خصوص این آیه مماثلت در اصل اعتدا هم نمیشه از استفاده کرد، برای اینکه گفتیم اگر این باشه معناش این است که اگر اونا مال رو اتلاف کردن شما هم اتلاف کنید مال رو، اگر اونا مال شما رو سوزوندن، احراق کردن، شما احراق بکنید. اتلاف فی قبال الاتلاف، احراق فی قبال الاحراق، این قابل التزام نیست. و از اون طرف گفتیم که خب اگر خداوند میخواست مماثلت در اصل اعتدار رو بیان کنه، آوردن این قید به مثل ما اعتدا علیکم برای چی بود؟ فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. خب میفرمود فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، آوردن این قید به مثل ما اعتدا علیکم این لغو میشه. پس این فرمایش امام در اینجا عرض میکنم درست نیست. کی؟ چرا؟ نه خیر، دنبالش ببینید و در دنباله ایشون میفرمند که بل ظاهر ان المراد من ان الكفار ان اعتدوا علیکم فاعتدوا علیهم کما انهم اعتدوا علیکم. این اصله. بله، بعضی میگن اونم فایده نداره، اونم فایده نداره. بله، مشروعیت در اصل اعتدال. خب پس نظر امام رضوان الله علیه در این آیه این شد. باز من محوراش رو عرض میکنم. یک، افرادی مثل مرحوم ایروانی، مرحوم آلخویی و ما هم به تبع این دو گفتیم اصلا آیه دلالت بر حکم وضعی زمان نداره. امام فرمودن ما یه بیانی ذکر میکنیم که حکم وضعی زمان ازش در این مطلب هست که ما رد کردیم. دو، فرمودن این آیات در خلال آیات حربه، بنابراین ارتباطی به بحث ما نداره اصلا. این هم دو جواب ازش دادیم. و سه، فرمودن در این آیه اگرم بگیم فمن اعتدا علیکم فاعتدوا کبرای کلیه، بالاخره حرب که داخلش هست، در خصوص مورد که مسئله حرب هست، مماثلت در مقدار و مماثلت در متداوه معنا نداره. وقتی در خصوص حرب که مورد آیه است، مماثلت در مقدار و در معتدابه راه نداشت، دیگه در موارد دیگه هم همینطور. نمیتونیم بگیم این آیه در مسائل مالی مماثلت در مقدار یا در معتدابه رو میگه. و بعد در آخر میفرمان یا ما باید بگیم این آیه مختصتون بالحرب، اگر این ثمن اعتدار و کبرای کلی قرار ندیم. اگر آمدیم کبرای کلی قرار دادیم، میفرماید یه چیز شبیه حرب، مثل دفاع دزدی که بر خانه انسان یا بر جان انسان حمله میکنه، در این گونه موارد باید باشه، الا شامل موارد دیگه نمیشه. خلاصه بحث این شد در آیه اعتدا ما عرض کردیم این کبرای کلیه، اختصاص به حرب نداره، شامل قصد هم میشه، اینو دقت کنید، ولی ازش حکم وضعی استفاده نمیشه. شما در باب قصد هم میگید دو تا حکم وجود داره، یکی حکم تکلیفی، یکی حکم وضعی. ما از این آیه یک حکم وضعی به نام زمان را نمیتونیم استفاده کنیم، ولو اینکه بگیم آیه کلیت داره، آیه اختصاص به حرف نداره، شامل تعدیه به اموال هم میشه، اما ازش نمیتونیم زمان رو استفاده بکنیم. بله؟ چشم. بله، این خلاصه عرض میکنم استدلال به این آیه شریفه. چیو؟ ببینید، گفتیم ما که از آیه شریف مماثلت در مقدار رو میفهمیم، مماثلت در مقدار دو تا معنا داره. یک معناش همینیست که امام فرمودن یک تیر در مقابل یک تیر، او زده به دست، شما بزنید به دست، این میشه مماثلت در مقدار. مثلا ما میگیم مماثلت در مقدار، اما این معنا رو ما اراده نمی کنیم. مماثلت در مقدار معناش همونیست که مرحوم طبرسی در تفسیر اشاره کرد. یعنی خدا میگه لا تزیدوا علیه، شما زیادتر بر اعتداء اونا اعتداء نکنید. این زیاده حاکم در اون عرفه، عرف میگه آقا اگر اینا آمدن دارن با سربازهای شما میجنگن، شما با مردم اونا کار نداشته باشید. این زیاده رو عرف میگه دیگه. اصلا عرض کردم وقتی میگیم مماثلت در مقدار، این تعبیر به مقدارم شاید یه مقداری تعبیر تسامحی باشه، مراد این است که در اعتداء زائده بر اونا اعتداء نکنیم. اگر اونا آمدن دارن با تیر و سپر و شمشیر حمله میکنن، شما مثلا با منجنیق و آتیش به اونا حمله نکنید، شما با همین وسایل حمله بکنید. وقتی میگیم لا تزیدو علی، معنای لا تزیدو این نیست که امام فرموده که یه تیر در مقابل یه تیر، نه، لا تزیدو رو عرف بیان میکنه، یعنی شما زیاده روی نکنید در اعتداء، در همون دایره اعتداء اونا اعتداء بکنید. اینه معنی. کیفیت اعتداء رو ما قبول کردیم، بله، ما اعتماد گفتیم آیه مقدار اعتداء و کیفیت اعتداء رو میگه. اشکالی نداره، عرض کردم این مقدار خیلی مراد مقدار و کم واقعی نیست. اونا یه روز با شما جنگ میکنن، شما یه روز جنگ کنید، یه 10 تا تیر انداختن، شما 10 تا تیر بیندازید، این نیست مراد. مراد همونیست که لا تزیدو علیه. خب عرض میکنم که امروز روز چهارشنبه هست و انشاءالله ما توفیق پیدا بکنیم در هر چهارشنبهی یک حدیثی رو مطرح بکنیم و همه ما از اون حدیث استفاده بکنیم. حالا امروز برای شروع بحث به عنوان کلی من چند نکته رو عرض میکنم. انشاءالله حالا حدیث رو از هفته آینده شروع میکنیم که وقت بیشتری هم باشه، بتونیم مثلا یک ربع آخر وقت رو حدیث به حدیث اختصاص بدیم. اولین مطلبی که عرض میکنم این است که ما طلبه ها واقعا انسمون و ارتباطمون با قرآن خیلی باید بیش از اینی که الان هست باشه. و انسان طلبه، انسانی که دنبال فهم دینه، دنبال این است که ببینه خدا چی فرموده و چی میخواد، ما بالاخره میخواییم یه گوشه ای از پرچم دین رو به عهده بگیریم و از دین خدا مراقبت بکنیم. باید نسبت به قرآن خیلی اهمیت بدیم، ما باید تدبر در قرآن داشته باشیم. و یک بحثی رو امام رضوان الله علیه در این کتاب آداب و صلاتشون دارن در مورد قرائت قرآن که من ندیدم کسی به این زیبایی و به این دقت و به این جامعیت در مورد قرآن قلم زده باشه. برای قرائت قرآن یه آدابی رو ذکر میکنه که غالب اون آداب رو ما اصلا رعایت نمی کنیم. غالب اون آداب رو، عظمت کلام، عظمت متکلم، عرض می شود که مواردی رو ذکر می کنه به عنوان آداب تلاوت، تطبیق. خب واقع مسئله این است که ماها وقتی می رسیم به آیات ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات میگیم این آیه مربوط به ماهاست، اما وقتی به آیات جهنم و کفار و اینها میرسیم میگیم این آیات جهنم ارتباطی به ما نداره، در حالی که در باب قرآن این مسئله تأکید شده که انسان وقتی به اون آیات هم میرسه واقعا به خدا پناه ببره. نگه که حالا ما از زمره اینها نیستیم، به احتمال بوده خدای نکرده از زمره اونها واقع بشه اصلا. اگر واقعا نور قرآن در دل ما بیشتر باشه، در مسیر علم و در مسیر خدمت به دین ما بسیار موفق میشیم. یکی از علل موفقیت امام رضوان الله علیه و مراجع بزرگ، علمای بزرگ، همین انس با قرآن بوده. اما قرآنی که نه به نحوی که عوام بخونن، قرآنی که همه وجود اونا رو اشغال میکرد، همه وجودشون در محضر قرآن بود، توجه میکردن به آیات شریفه قرآن. خب الان شما ببینید ما یک هفته است داریم بحث میکنیم که آیا این آیه شریفه اعتداء میشه از این نکته رو استفاده کرد یا نه. خب اگر واقعا ما از حقیقت قرآن دور باشیم، خیلی چیزی گیرمون نمیاد، در همین بحث‌های فقهی هم چیزی نصیب ما نمیشه. بنابراین واقعا قرآن رو براش محوریت قائل بشیم. حالا بعضی از آقایون قبل از نماز صبح، بعضی بعد از نماز صبح، وقت‌های دیگه مشغول به قرائت قرآن هستن، باید این چنین باشه. اگر غیر از این باشه واقعا مثل راهیست که داریم بدون چراغ حرکت میکنیم، باید حتما همینطور باشه. اما این رو بیشتر بشه اهمیت بدیم. واقعا انسان در زندگی بزرگان وقتی مطالعه میکنه، یکی از رموز موفقیتون این بوده، با قرآن معنوس بوده. عرض کردم حالا همین بخشی از کتاب آداب و صلات امام رو ببینید. مثلا ایشون به جریان حضرت خضر و حضرت موسی که میرسه، اونجا اولا توصیه میکنن که همین قصص قرآن اینقدر درش نکات و لطائف و معارف و اینها وجود داره که اگر حتی قصه حضرت موسی رو در هر بخشی از قرآن که آمده اون لطائفشو و نکاتشو بیان کنیم، روشن میشه که هیچ کجا تکرار نشده اصلا. یکی از حرفایی که میزنه این است که خب این قصه حضرت موسی در چند جای قرآن رو تکرار شده. گفتن یه آدمی بود در نجف، یه وقت برداشت قرآن رو تلخیص کرد، همین قصه های حضرت موسی رو یکی آورد، یا مثلا یکی که آورد و بقیه چیگه نیاز نیست. خب این از رو نفهمیش بوده. میفرماید در هر جایی که آمده یک نکته مستقل یا نکات عدیده ای داره که در جای دیگه اون نکته ها وجود نداره. اون وقت همین قصه حضرت خضر و موسی رو اشاره میکنن، میفرماید از این داستان فقط برای آداب معلم و متعلم 22 ادب استفاده میشه، که باز خوبه اینم بهش اشاره بکنم. عمده مطلبشون این است که موسی علی نبی جناب علی و علیه السلام در زمانی از حضرت خضر طلب کرد که به مقام نبوت رسیده بوده، این قبل از مقام نبوت موسی نیست، با این که به مقام نبوت رسیده بوده علم اینقدر اهمیت داره که موسی عرض میکند که هل اتبعو که علا ان تعلمن مما علمت رشدا. با تواضعی رو مطرح میکنه و این مسئله تواضع خیلی نکته اساسی است که بالاخره در علم انسان تا تواضع نداشته باشه خدا چیزی به او نمیده. انسانی که غرور رو بگیره با دو تا اصطلاح که حالا بگیم مثلا حرف اعلام رو من همه رو استهزار دارم، مبانی اعلام همه تو دست منه، یه چیزایی اینطوری انسان برای خودش دست ردیف بکنه و بگه من دیگه نیازی به اینکه چیزی از کسی یاد بگیرم ندارم، این نقطه سقوط انسانه. تواضع خیلی مهمه. علم جاییست که انسان باید تواضع بکنه. حالا تواضع در محضر استاد یه جهتشه، تواضع در محضر خود علم و اینکه این علم رو اکتساب بکنه. بالاخره ما هرچه قرآن رو بتونیم بیشتر درش کنکاش بکنیم، حالا همین روایتی هم که ظاهرا از امام باقر علیه السلام هست، فرمود من اراد العلم فلیثور القرآن، کسی که دنبال علم قرآن رو باید مثل انسان کشاورزی که زمین رو هی شخ میزنه، زیر و رو میکنه، بالا پایین میکنه، این ور اون ور میکنه تا این زمین زنده بشه برای کش، انسان هم باید آیات رو دائما، این آیات رو کنار هم قرار بده، مرتبط با هم بکنه، در ذهن خودش ردیف بکنه تا ببینه که چه نکته‌ای رو از این آیات میتونه استفاده بکنه. بنابراین در اول سال واقعا بهترین نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم همه ما این است که این کتاب‌ها برای این است که ما بالاخره به قرآن برسیم، برای این است که به حقیقت قرآن برسیم، از قرآن غافل نباشیم، قرآن رو بیشتر در زندگی خودمون انشاءالله مد نظر قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و آله.